بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. یه چیزی درباره خطبه امیر المؤمنین علیه السلام در وصف متقین یادداشتای من کرده بودم، البته یادداشت داشتم شرحهایی که نوشته شده از بهار، از شرح نهج البلاغه از خدمت شما بهرانی، شرح نهج البلاغه آقای حسنزاده آملی، از این کتابا خلاصه جمع‌آوری کرده بودیم، فلذا تصمیم گرفتم که از این خطبه یه قدری صحبت بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. این خطبه را حضرت به خواهش یکی از اصحابش فرموده است به نام حمام بن عبادت بن خیسم، پسر برادر ربیع بن خسیمی که خواجه ربیع مشهد، اینا جزو مقدسین بودن، زهاد بودن، از زهاد سمانی، ربیع بن خسیم جزء زهاد سمانی است. ما خواهش کرد از حضرت امیر که در اوصاف متقین حضرت صحبت کند، متقین کیا هستند و چه صفتی باید داشته باشند. در نهج البلاغه هست که فتساقل عن جوابه، حالا حضرتی که صلاحش نیست، مزاجش مقتضی نیست، جواب نداد، قبول نکرد، او اصرار کرد، در اثر اصرار حضرت قبول کردند. گاهی انسان چیزایی میخواد که خدا ولی یا میبینه که بدهد، این اصرار میکنه، خدا هم خب طبق اصرارش میپذیره، فلذا حضرت این شخص خواسته و حضرت آخرش فرمود، اون آخر آخرها که کلام حضرت تمام شده نشده مرد، اصلا یه سه حضرت مرد، حضرت فرمود که اما والله لقد کنت اخافها علی، این مرگی را برای این مرد من میترسیدم و شاید صلاحش هم در مرگ سنینی بوده، خب گاهی مرگم مرگ خوبی میشه دیگه، به ماند در فتنه میفته و به این حالت برود به رحمت خدا. خلاصه حضرت امیر بیان فرموده و این مردم آخر سر مرده. اینجا کلماتی حضرت فرموده متقین، یک صفت فرمونده منطقه هم و ثواب، البته من اولش ننوشتم، فرمود ان الله خلق الخلق غنی ینن طاعتهم آمن من معصیتهم لا یضره معصیت من اصاه ولا طاعت من ولا تنفع و طاعت من اطاعه. عرض خدمت یه قدری شرح میده درباره خلقت و درباره انسان، اون وقت میرسه به اینجا که منطقه هم و ثواب، اینا حرف ثواب میزنن، حرف درست میزنن. دروغ دو جوره، یه دروغ دروغ گوینده است، یه دروغ دروغی کلامه. به شخصی میگیم دروغ میگی، یعنی تو خلاف واقع دانسته داری دروغ میگی، این کذب متکلم است. و یه دفعه این است که نه، کذب کلام است، میگیم خلاف میگی. استاد ما به شاگرد میخواست بگه حرف درست نیست، میگفت دروغ میگی. دروغ میگی نه اینکه تو دروغگو هستی، حرفت خلاف واقع. آدم مثلا ممکنه یه خبری بدهد و خیال میکنن درست میگه، ولی بعدن هم اینجور در نمیاد، اینا میگن این کلام دروغ است، یعنی کلام خلاف واقع. میفرماید که متقین منطقه هم ثواب، منطقشون ثوابه، ثوابه یعنی درسته، یعنی خطا ندارد، یعنی خلاف واقع نمیره، چون اینها دقت میکنند و رو هوا و هوس حرف نمیزنند، تا رسیدگی نکنند حرف نمیزنند، ادعا نمیکنند و اخبار نمیکنند، فلذا به حسب غلبه خطا نمیکنند. که آدم متقی هر حرفی را نقل نمیکنه، آدم متقی رسیدگی نکرده چیزی نمیگه. خیلی از حرفهایی که ما درباره دیگران میزنیم روی حدسه، حدس خودمون رو واقع میبینیم، ببین فلانی مثلا انقدر به جیب زده ساختمان ساخته، بعد میبینه ساختمان مال اون نیست، مال کسی دیگه. مرحوم آیت الله شهیدی صاحب حاشیه مکاسب تبریز بود، ما هم خدمتش رسیدیم اونجا، انقدر به این بنده خدا گفتن، به مفتان گفتن، گفتن گفتن تا مرد. بعد از مرگش همه پشیمان شدن از گفته ها، میگفتن چه ببین آپارتمان کاخ داره، معلوم شد مالی حاج آقا استاد این نشسته تو مال خودش نیست. فرشای چجور انداخته تو اتاق، معلوم شد نه فرشا مال کسی دیگره، برای خاطر آقا اردن انداختن. چیزهایی گاهی ما هم همجور پناه بر خدا که زبانمون اندر حکم نباشد. همینجور میگه در باره اشخاص، خیلی خدا میداند که حرفهای ما خیلی هاش خیال میکنم اینجوره، حدس است و دروغ. در باره اشخاص ما یه حرفهایی میزنیم، بعد منشو اینجور نیست، اصلا خانه مالو نیست، فرش مالو نیست، این بیچاره مثلا باشه مال خودشه. خیلی از نسبتهای ما به مردم زبانمون اندر حکم ما نیست. میفرماد منطقه هم سوا، اینا حرف میزنن، کم حرف میزنن. برای آنکه آدم فکر بکند میبینه حرف زدنی کمه. مزن بی تأمل به گفتار دم، نکوگو اگر دیرگویی چه غم. روایت داریم که زبان عاقل پشت سر دلش است، دل جاهل پشت سر زبانش است. عاقل حرف نمیزند تا فکر میکنه روش بگم یا نگم صلاح هست صلاح نیست، بعدم وقت میگذره نمیگه. ولی جاهل اول حرف میزنه بعد فکر میکنه که خوب گفتم بد گفتم، اول حرف میزنه بی فکر بعد فکر میکنه که بد شد خوب شد. عاقل اینجور نه حرف نمیزنه، عاقل فکر میکنه میبینه که این گفتنی نیست، دلیل نداریم مدرک نداریم، حرف بی خودیه، به من چه، صلاح نیست. مثلا تا واجب نشد از طرف خدا، لازم نشده حرف نمیزند. ما یکی از دوستانمون خدا رحمتش کند به من نصیحت میکرد، میفرمود شما غیبت حلالم نکن فلانی، چون غیبت حلال میکنی کم کم به غیبت حرامم میرسی، جرأت پیدا میکنی. چه کار داری پشت سر مردم حرف میزنی؟ منطقهم الصواب. اینجا بعضی از شراح چنین گفتن، از ثواب فی القول هو فضیلت العدل المتعلقه باللسان. ثواب قول، راست گفتن، درست گفتن، این فضیلت عدالت زبان است. عدالت زبان یعنی همه افعال همینجوره. انسان گاهی حرفی واجبه بگه نمیگه، این حرامه. گاهی گفتنش حرامه میگه، اینم باز حرامه دیگه، دو طرفش. گاهی هیچ حرف نمیزنه، حتی حرفهای خوبم نمیزنه، حتی حرفهای واجبم نمیگه، این طرف حرام است. گاهی زبان شل هر حرفی میزنه، اینم درست نیست. عدل در زبان این است که اگر ثواب دید بگوید، ثواب ندید نگوید، فکر بکند بعد حرف بزند. و حاصله ان لا یسکت اما ینبغی ان یقال. حاصل این عدالت زبان این است که از چیزی که سکوت جایز نیست سکوت نکند، چیزی که ینبغی ان یقال باید بگه. و لا یقول ما ینبغی ان یسکت عنه، چیزی که سزاوار است نگد و نگد. و هو اخص من الصدق، این از صدق مخص است، یعنی هر راست را نباید گفت. فکر بکنه میبینه این ولو حرف راستی هم هست هیچ ضرر هم نداره. خدا در قرآن فرمود از هر حرفی بزنید از دهنتون بیرون میاد ملک ها می نویسن. لفظ نمی کنید از دهنتون حرفی بیرون نمی اندازید مگر اینکه می نویسن را لدهی رقیب و نتیر. خب بالاخره می پرسن این حرف چرا زدی، این لااقل روز قیامت نگه می دارن می پرسن که چرا این حرف زدی. فلذا هر راست را نباید گفت، این اخص است. فکر می کند این راست گفتنیست یا نه، بعد حرف میزنه. البته بعض جاها هست که باید حرف بزند، اگر سکوت کند جایز نیست. در تاریخ نوشتن در بصره وقتی طلحه و زبیر رسیدن اونجا، حضرت امیرم رسید اونجا، عقلای قوم گفتن که ما دو تا فرقه جنگ نکنید، ما کسی بفرستیم مدینه از مردم بپرسن که آیا طلحه و زبیر به زور بیعت کردن یا خودشون بیعت کردن، بعدن خبر بیاد. گفت نب نداره. قاصد آمد تو مسجد رسول خدا ایستاد، گفت ایها الناس، صحابه پیغمبر، طلحه و زبیر میگن که ما به زور بیعت کردیم، هیچ کی نگفت چی، سکوت کردن. اونا برگشتن گفتن ما پرسیدیم مردم سکوت کردن. معلوم شد که به زور بیعت کردن دیگه. اینا خلاف شرع کردن. اونهایی که حضرت زهرا علیها السلام رفت تو مسجد سخنرانی کرد سکوت کردن، سکوتشون حرام بود. حرفی باید زد و حرفی نباید زد. نباید زدم دو جوره، نباید زد دروغه یا نباید زد فایده نداره. یه چیزی نیست که شرعاً گفتنش الزام داشته باشه یا مستحب باشه. خب بعد نتیجتاً این آقایون چنین نوشتن، البته من نمیدونم از کدوم شرح نوشتن، فیحترزون عن الکذب والفحش والغیبه و سایر الاقاویل الباطله. بنابراین آدمی که متقی است میخواد ثواب حرف بزند بهتان نمیگه. حدود 18 تا گناه با زبانه، 18 تا گناه کبیره با زبانه. ببینید در محجت البیضا مرحوم فیض اونجا نوشته در آفات زبان، اونجا حدود 18 تا یا 20 تا نوشته است مال زبانه. این زبان مردم آزاری میکنه، این زبان فحش میگه، این زبان غیبت میکنه، این زبان سخنچینی میکنه، عرض به خدمت شما این زبان آبرو مردم میبره، اسرار مردم فاش میکنه. همینجور مرحوم فیض الان من یادم نیست حدود 18 تا گناه برای زبان نوشته است. میفرماید فیحترزون از کذب و فحش و غیبت و سایر الاقاویل الباطله و یحترزون عن النطق فی الحق ایذن، حتی حرف حق گفتن هم احتراز میکنن، اذا لم یکن نطق بهی ثوابا، در صورتی که درست نباشد، که ازاحت اسرار الائمه، اسرار ائمه را فاش کردن. ما خیلی ساده میدونیم هر روایتی را در هر مجلسی بگیم صحیحه. میفرماید که مثل ازای اسرار ائمه علیهم السلام و هاکذا. خلاصه زبان در اختیار خودش باشد. اگر سعی بکنیم که ما هر حرفی را نزنیم، بلکه میخوام از کنم هر حرفی را نشنویم، هر شنیدن هم حلال نیست. مجالس غیبت، مجالس بهتان، که حالا اسمش میان ما افشاگری شده، درست نیست، جایز نیست. آدم باید مالک زبانش باشه، مالک گوشش باشه. یه نفری آمد خدمت ما مجتبی علیه السلام، روایت داریم، از که از آقا آمدم خدمت شما یه خورده مثلا بنشینیم، فرمود شرطش اینه که غیبت نکنیم. از که از پس اجازه بفرمایید برم، فرمود که در امان خدا مثلا. معلوم شد که آمده بود غیبت کنه. آقا فرمود که اینجوری. گاهی سخنچینی به نام مقدسی میشه. مقدس ها غالبا گاهی گرفتار سخنچینی میشن و توجه هم پیدا نمیکنن، توجه پیدا کنن نمیکنن این کار را. میان سخنچینی میکنن، حرف بد مردم را برای شخصی نقل میکنن و میان دو کس را به هم میزنن. جمله بعدی این است که عرض به خدمت شما، ملبس هم الاقتصاد. آدم های متقی ملبسشون، پوشاکشون، ملبس یعنی پوشاک، پوشاکشون اقتصاد است. این البته دو معنا دارد. یه معنا اینه که همیشه لباس موافق با اقتصاد می پوشن، یعنی پول پیدا کرد هر لباسی را نمی خره، لباسی که متناسبش هست می خره. ملبس هم الاقتصاد، لباسش مقتصده، نه لباس ذلت می پوشد نه لباس مترفین می پوشد، لباس حد وسط می پوشد، لباس اهل زمان را می پوشد. به عبارت دیگر لباس متعارف می پوشه، نه خیلی لباس کهنه و ژنده می پوشه که به نام زهد و به نام چی خود اسم در کنه و فقر و مسکنت نمودار بشه، بگم بیچاره نداره مثلا. نه لباس خیلی گران قیمت می پوشد که اون خود لباس یک نگهبان میخواد که حفظش کنه. یه وقتی یکی از بزرگان خدا رحمتش کند به من یه عبا داد. اینم گفت آخه ما نمیدونیم مثلا، نه اسم لباسا را بلدیم نه نحوش را بلدیم. گفت این عبا را آیت الله العظمى آقای خویی به من هدیه داده، من نفهمیدم یعنی چی. بردم دادم خیاط برید. بعد اون روز شاید 30 سال پیش بود، 20 سال پیش 30 سال پیش نمیدونم، گفت فلانی این الان 16 هزار تومن میارزه این عبای شما. اون وقت عبا نمیدونم یکی 200 تومن 300 تومن. من گفتم اگر میدانستم که به این قیمت میارزد من اینا نمیبریدم، چون من نمیتونم نگهداریش کنم، این عبا خودش یه نگهداری میخواد، یه چیکه باران بیاد خراب میشه، من که میخوام رو خاک بشینم، رو خاک روبه بشینم، جلو باران را برم، به سرم بکشم عبا را، میخوام بنشینم زیر انداز کنم، میخوام بخوابم رو انداز بکنم، این من نمیتونم عبا را بپوشم. که مراعات بکند و حد وسط را مراعات کند ولو پول زیادی داشته باشه. یه زمان بود یه آقای میگفت من یکی از این جورابای هممون از این جورابای نازک پوشیده بودم و معلوم حاتم زمهدی بروجردی من دید زمان مرحوم آیت الله زمان آقای حاجی قبول کردیم، گفت این جورابا چرا پوشیدی؟ اون وقت علما جورابی دستباف میپوشیدن زخیم، این جورابا علامت روشنفکری و اروپا منشی بود. گفت چرا اینا پوشیدی؟ گفتم که هدیه آوردن. گفت برای شما هدیه، هر هدیه بیارم میپوشی؟ باید شما متعارف را مراعات کنید، نه لباس ذلت و لباس فقر باشه، نه لباس عرض به خدمت شما شهرت و لباس چنین چنان باشه. یه معناست، یعنی لا یلبسون ما یلحقهم به درجه مطرفین ولا ما یلحقهم به اهل خست و دناه، نه اون لباس بپوشن که مطرفین میپوشن، نه اون لباسی که اهل خست و دناعت و بخلا و ازلا میپوشن، یا لباسی که سبب شهرت به زهد بشه. بعد فرض به ذلت هم عمل نمیکنن، حمل نکنن، میگن آقا خیلی زاهد است، ببین عباش پاره است، ببین آقا چقدر زاهده، دعواش از بخمت یخش چرکه، هیچ اعتنا به دنیا نمیده، ببین آقا چقدر زاهده، آه میکشه، نمیدونم فلا اینا، اینا رو ترک میکنه، لباس متعارف میباشد. ولی یه معنای دیگر این است که ملبس هم الاقتصاد، یعنی همیشه کاراشون حد بین افراط و تفرید است، کار بین افراط و تفرید را نمید، نه تنها در لباس ها، در حرف زدن، در مباحثه کردن، در خوابیدن، در خوردن، در مسافره، همه کارهاشون همیشه میانه رو هستن. خیر الاموره اوسطها، می فرماید ملبس هم الاقتصاد، اینا پوشاکشون اقتصاد در همه چیز، حتی در عبادت. امام سجاد علیه السلام تا صبح نمی خوابید، ولی من هم میتونم اون کار را بکنم. امام سجاد عشق عبادت داشت و کشش داشت برای این کار، ولی منی که نماز واجبم را میخوانم خسته میشم، خودم وادار کنم به این کار، اون وقت یا مطالعه کردنم هم اینجوره، یا آقا اینقدر مطالعه کرد آخرش در قوم نتونست بمونه، رفت دیگه مریض شد. بین افراط و تفریط را ولی همیشه نگه میدارن، از افراط و تفریط پرهیز میکنن. فرمود متقین اشخاصی هستن که ملبسشون اقتصاد است، یعنی میانه روی است، در همه امورشون میانه روی را مراعات میکنن. حتی میخوام عرض کنم که در گریه و خنده، در شادی و حزن، همیشه حد وسط را مراعات میکنن. در صحیفه سجادیه اینجوره، وحجبنی ان السرف و الازدیاد، این دعای مکارم الاخلاق را من عرض میکنم، شما بعد از این عرض من اینو مطالعه کنید، در ترجمه شابل و خودش عربیش مشکلم باشه، چون که در این دعا حضرت مکارم الاخلاق را فرموده، در هر صفتی حد وسط را خواسته، از این طرف اون طرفش ریش کرده، به خدا پناه برده، حد وسط را مراد کرده. ببینید وحجبنی ان صرف و الازدیاد، خدایا من از اسراف و زیاده روی حفظ کن، و قوبنی بالبذل و الاقتصاد، خدایا با بذل یعنی بخشش و اقتصاد یعنی میانه روی منا مستقیمم کن، قوبنی یعنی مستقیمم بکن، من نه طرف بخل بگیرم، خدایا به من بهترین تقدیر را یادم بده، تقدیر در زندگی، تقدیر در خرج کردن. ما یه استاد داشتیم خدا رحمتش کند، میگفت صبح چای را میخوردم، بعد قوری را میذاشتم رف تاخچه اجرم، ظهر اون را داغ میکردم دوباره میخوردم، اگر میمنتهش بازم شب داغ میکردم میخوردم، میگفت ولی یه رفیق داشتم، اون هرچی پول داشت همون روز خرج میکرد، فردا دیگه نداشت. او اون طرفه گرفته بود، اینم این طرفه را گرفته بود. خیر الامور اوسطها، حد وسط بگیرد. و علمنی حسن تقدیر، حسن تقدیر خدایا یادم بده. انسان در خوراک، در حتی در پذیرایی، در زندگی و در مطالعه کردن، همه چیز تقدیر کند، یعنی اندازه‌گیری بکند و زیاده روی را بذاره کنار. وقبزنی به لطف که عن تبذیر، خدایا منو با لطف خود از تبذیر و بریز و بپاچ. تبذیر را ما اگر بگیم باید میبینیم بریز و بپاچ، حفظ کن. الان زندگی ما تو خونه ها اینجوره، من شما را نمیدونم بگم، اینقدر میوه خراب میشه، بچه دندون میزنه میندازه، نون را نونای مثل گل، واقعا مثل برگ گل، نون را میدیم به اون نون خشک میخرن تو کوچه ها، میدیم به اونا، یه خورده خشک شد دیگه نمیخوریم، کنار نون ها را در میاریم میریزیم اونور، اون وقت برنج خراب میشه، میمونه خراب میشه، زیاد میپزه میمونه خراب میشه، گوشتش هم همینجور. اصلا زیاده روی، اگر زیاده روی ما را در ایران یه نفری جمع کند، من خیال میکنم که نصف، شاید یا مثلا قریب نصف ما تبذیر رو اسراف میکنیم. حالا این در خورد و خوراکمون، چیزهای دیگه هم همینجور. یه آقای یک کتاب نوشته بی نهایت کوچیکا، نوشته بود که هر کارمندی به اداره یه دقیقه دیرتر بره. چند تا کارمند داریم در ایران؟ مثلا فرض کن 2 میلیون کارمند داریم، یعنی 2 میلیون دقیقه تلف شده. گاهی جلسه‌مون از 5 نفر تشکیل میشه، یکی نمیاد 4 تا دیگه به حد نمیرسه، وقتشون تلف میشه. اگر وقتهای تلف شده را جمع آوری کنیم، یه عالمه میشه، چون منظم نیستی، وفا به وعد را هم که لازم نمیدونیم. میگه آقا ساعت 5 خدمت شما هستم، ساعت 6 میاد. یه وقتی یه آقای جلسه داشتیم، شب رفتیم نشستیم 5-6 نفر، این آقا نیومد و کلید کارم دست او بود. بعد از تقریباً 1 ساعت چقدر اومد، گفتیم آقا چرا دیر؟ گفت بله دعای کمیل بود، رفته بودم اینجا. گفتم بنده خدا وقت ما را ضایع کردی، نفری 1 ساعت وقتمون اینجا تلف شده، رفتی دعای کمیل؟ اینقدر وقت آزاد. من میدم اکثرا شاگردا 5 دقیقه دیر میان، 3 دقیقه دیر میان، 4 دقیقه دیر میان. این 4 دقیقه 5 دقیقه حساب بشه، خیلی کار میشه کرد، بی نهایت کوچیکا. یه ذره گوشه کاغذ هم می نویسی، مچاله می کنیم می ندازیم، اونم همینجور، اونم همینجور، اونم همینجور. اگر این آشغالدونا را ببینن که چقدر کاغذ بیرون ریخته میشه، و همینجور دیگه. پدرم وقتی که می دید تو خونه نون افتاده، خیلی ناراحت می شد، می گفت من قحطی را دیدم، شما ندید. این نون احترامش محفوظ نیست، ترس این است که یه بلای بیاد. تو بهار یه قصه نقل کرده، یه قومی بودن به قدری نعمتشون فراوان بود، بچه‌هاشون رو با نون پاک می‌کردن، رو هم انداخته بودن، یه تلی شده بود، خدا یه قحطی آورد، سر همه نونای نجسی که خودشون ریخته بودن در تقدیمش دعوا می‌کردن، می‌گفت اینقدر نعمت‌ها. اون وقت در روایت داریم فشار قبر مال نعمت‌های زائل شده است، مال نعمت‌هایی است که قدرش ندونستیم، تبذیر کردیم. کیه که بگه من نعمت خدا را قدردانی کردم و هیچ؟ این عمرمونم نعمت خداست، جوانیمونم نعمت خداست، اینها همه نعمت خداست. خودم شما نمیدونید که قوم چجور بود، ما چجور زندگی میکردیم، ما آب داشتیم، خدا میدونه نداشتیم. این همه نعمت، این همه کتابخانه، این همه امکانات، اینا تضییعش خدا چی میکند نمیدونم. خدا را قسم میدهم وقت امام زمان صلوات الله علیه، ما را خودش در هر آنی، در هر کاری، در هر فرصتی هدایتش را از ما قطع نکند، همواره ما را به خودمون واگذار نکند. خدایا نعمتت را از نعمتهای خودت را از ما مگیر. خدایا ما را به وسیله کفران نعمت گرفتار مکن. خدایا امام زمان علیه السلام را از ما راضی بکن. خدایا لطفش را، دعاهای مبارکش را شامل حال ما بفرما. پروردگارا امام زمان علیه السلام را در ظهورش، در مقدمات ظهورش تعجیل فرما. ما را از شیعان مخلصش قرار بده.